بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. و کیف کان فل اقوا عدم دخوله فیها لعموم ما دل علی انه لا یرجع فیما کان لله بنا ان علی ان المستفاد منه کون اللزوم حکما شرعیا لماهیت الصدقه. خاطر مبارکتون باشه، بحثمون در صدقه بود که آیا صدقه خیار شرط درش جاری هست یا نیست. یعنی میشه یک کسی صدقه پرداخت بکنه اما شرط بکنه اختیار فسخ رو برای خودش، بگه من این صدقه رو میدم اما یک هفته، یک ماه، یک سال اختیار داشته باشم که صدقه خودم رو برگردونم، فسخ کنم. خب مرحوم، عرض کنم خدمت شما، شیخ انصاری ابتدا فرمود فالظاهر انه حکم الوقف، ظاهر این است که این مثل وقفه. چطور در وقف خیلی ها معتقد بودن امکان خیار شرط در وقف وجود نداره، در صدقه هم همین وضعیت وجود داره. اما بعدشون دو تا عبارت از مرحوم علامه در تذکره که یکیش تو باب وقف بود یکیش توی باب خیار شرط بود نقل کرد که این دو عبارت در یک عبارتش انگار استفاده می شد که خیار شرط جائز نیست، اما از یک عبارتش استفاده می شد که خیار شرط چیه؟ جائز در صدقه. یه حرفایی بود که ما دیروز در مورد صدقه زدیم. به جناب شیخ انصاری عرض میکنیم آقای شیخ انصاری، نهایتا نظر مبارک خودتون در مورد این که آیا خیار شرط در صدقه جاری است یا جاری نیست چیه؟ شما خیار شرط رو در صدقه جاری میدانید یا نمیدانید؟ ایشون میفرماد اقوا این است که خیار شرط در صدقه جاری نیست، یعنی نمیشه خیار شرط رو عرض کنم در صدقه آورد. به ایشون میگیم دلیل شما چیه؟ ایشون میفرماید یه عموماتی داریم که اون عمومات میگه لا یرجع فیما کان لله، لا یرجع فیما کان لله، یعنی هر چیزی که کان لله از جمله صدقه، چون میدونید صدقه درش قصد قربت شرطه، هر چی که کان لله لا یرجع، لا یرجع یعنی فسخ نمیشه، قابل برگشت نیست. خب فسخ یک رجوعه، وقتی میگیم لا یرجع یعنی لا عرض کنم یفتخ، قابل فسخ نیست. خب خیار شرط هم شرط فسخ دیگه، پس خیار شرط نمیتونه در عرض کنم صدقه وجود داشته باشه. من یه پرانتز کوچولو باز کنم زود میبندمش، شما هم خیلی توجه به این حرف من نکنید. این یه عرض کنم نکته ایست این وسط که قبلا هم البته عرض کرده بودم و اون نکته اینه که یادتون باشه توی وقت وقتی بعضی ها استدلال کردن که در وقت شرط قربت هست، اشتراط قصد قربت هست، پس هرچی که شرط قصد قربت درش باشه بگید لا یرجع، ایشون گفت این کبرا چیه؟ ممنوعتون. خب اونجا گفت ممنوعتون، اما اینجا میگه چی؟ میگه اقوا این است که داخل نیست. میگیم چرا؟ میگه به خاطر این دلیل. خب این دلیل که همون کبرایی است که شما قبلا ممنوع اعلامش کردی، خود شما فرمودی ممنوعه، یعنی این کبرا رو ما قبول نداریم، همون کبرا رو شما اینجا استفاده ازش میکنی. پرانتز رو ببندید، این نکته رو بگذارید کنار. البته جناب شیخ انصاری که اینجا میگه ما عموماتی داریم که میگه لا یرجع فیما کان لله، میگه این استفاده از این روایات برای ما نحنفی شرط داره. اون شرط چیه؟ شرطش این است که دو تا معنا ما برای لا یرجع فی ما کان الله میگیم، از این دو تا معنا مثلا معنای اول مورد نظر روایت باشه، در این صورت میتونیم استفاده کنیم از این روایت و بگیم خیار شرط در صدقه جاری نیست. اما اگر اون معنای دوم مورد نظر روایت باشه، از این روایت نمیتونیم استفاده بکنیم. حالا اون معنای اول چیه که اگر اون معنا رو بپذیریم این روایت قابل استفاده است برای ما نحن فی؟ اون معنای اول اینه. ببینید آقایون، ایشون میگه این لا یرجع فی ما کان الله چی میخواد بگه؟ میخواد بگه ما کان الله لازم است و این لزوم یک حکم شرعی است برای ماهیت ما کان الله و قابل انفصال ازش نیست. همینجور که جواز از عقود جائزه قابل اسقاط نیستا، یادتونه قبلا میگفتیم اگر یک عقدی جائز باشد، این جواز عقد جائز رو ما حق اسقاطش رو نداریم. چرا حق اسقاطش رو نداریم؟ چون اسقاط کردن این جواز دست بردن توی احکام شرعی. شارع گفته جائزه، من که نمیتونم بگم جائز نیست، که من که نمیتونم دست تو این جوازی ببرم که حکم شرعی است و شارع به عنوان یک حکم شرعی اونو جعلش کرده. حالا اگر کسی گفت این روایت لا یرجع فی ما کان الله، میخواد بگه این ما کان الله، حالا ما کان الله مثل صدقه که ما کان الله، این صدقه ها لازم است و لزومش هم قابلیت اسقاط نداره. چرا؟ چون یک حکم شرعی است برای ماهیت صدقه و این قابلیت این که من دست ببرم توش وجود نداره درش، من نمیتونم این لزوم رو ازش بگیرم. اگه روایت بخواد اینو بگه، بعد میتونیم به راحتی بگیم توی صدقه خیار شرط جائز نیست. اما اگر نه، روایت نمیخواد بگه آقا ما کان الله لازم است و این لزومش هم یک حکم شرعی غیر قابل اسقاط است، میخواد چی بگه؟ مثلا بگیم آقا مستفاده از این روایت این است که میخواد مجردن نهی تحریمی یا تنزیهی داشته باشه. میخواد بگه آقا ما کان الله یا کراهت دارد یا حرمت دارد برگشتش. میگیم این حرمت و کراهت تکلیفی دلالتی بر اون حکم وضعی نداره. اگر بخواد صرفاً تکلیفاً بگه آقا این نهی یک نهی تحریمی یا تنزیهی است، اگر صرفاً حکم تکلیفی رو بخواد بگه، از حکم وضعی از توش در نمیاد که بخوایم بگیم نتیجهش این است که خیار شرط درش داخل نیست. اگه این معنای دوم رو از این روایت برداشت کردیم، این روایت به نظر خود مرحوم شیخ انصاری هم دیگه به درد ما نحنفی نخواهد خورد. حالا دوستان بزرگوار، اگر یک کسی این سوال رو از ما کرد، گو آقا جون دقت کنید، در این که آیا فسخی که ما تو خیار شرط مثلا شرطش میکنیم، آیا فسخ می تواند سبب برای از بین رفتن صدقه باشه یا نمیتونه؟ اگه توی این ما شک کردیم، به تعبیر دیگر اگر ما شک بکنیم آیا لزوم برای صدقه یک حکم شرعی غیر قابل اسقاط است یا نه حکم شرعی نیست که غیر قابل اسقاط باشه، توی این شک کردیم، تو مقام شک باید چه کار کنیم؟ آخه ممکنه یک کسی بگه ما هرچی به این روایت نگاه میکنیم ما نمیتونیم بفهمیم که آیا اون معنای اول ازش اراده شده یا معنای دوم ازش اراده شده، این ما نمیفهمیم. نهایت این است که در سببیت شک میکنیم که آیا فسخ سبب از بین رفتن صدقه هست یا نیست، آیا لزومی دارد صدقه که حکم شرعی باشه و غیر قابل اسقاط یا نه یه همچی لزومی نداره. تو این شک کردیم، در مقام شک ما باید چه کار کنیم؟ ایشون می‌فرماید اگر شما شک کردید، همین شک برای ما کفایت میکنه که بگیم فسخ سبب از بین رفتن صدقه نیست. میدونی چرا؟ علتش این است که دوستان شک در سببیت مساویه با بگو عدم سببیت. چرا؟ چون اونی که دلیل میخواد چیه؟ سببیت. هر وقت شما شک کردی تو سببیت، یعنی دلیل نداری برای سببیت دیگه، شک کردی دیگه. اگه دلیل نداشتی پس سببیت برات ثابت نیست، سببیت باید ثابت بشه. به بیان دیگر میتونیم بگیم استصحاب عدم سببیت داریم. یه کسی هم فکر نکنه که آقا خود المؤمنون عند شروطه این سببیت رو برای ما ثابت میکنه. المؤمنون عند شروطه میگه شرط کردی باید پاش وایستی، شما هم شرط خیار کردی، پس این سببیت ثابت میشه. ایشون میفرماد این حرف واضح الاندفاع هست، یعنی بطلانش واضح و روشنه دیگه، نمیگه چرا. اجازه به من بدید رو عبارت یه وجه عرض کنم، یه وجهی که بعضی از محشین ذکر کردن اون وجه رو براتون عرض میکنم. نگاه کنید، و کیفکان، این کیفکان یعنی چی دوستان؟ این کیفکان یعنی نظر علامه در مورد صدقه هر چی باشه. چون علامه توی باب بخت یه چیز گفت، توی خیار شرط بگید یه چیز دیگه گفت، میگیم حالا هر چی باشه، علامه هر چی نظرش باشه، نظر نهاییش کار نداریم. فل اقوا عدم و دخول خیار شرط قصد صدقه. ضمیرها رو دوستان برگردونید. چرا دوستان اقوا این است که خیار شرط صدقه نیست؟ میگه لعموم ما دل علا انه لا یرجع فی ما کان لله. ما کان لله رو وردارید، مصداق صدقه که یکی از مصادیق ما کان لله جاست بگذارید. یعنی چی؟ یعنی لا یرجع فی صدقه، یعنی قابل رجوع نیست صدقه، ما کان لله قابل رجوع نیست. البته این روایت کی به درد ما میخوره؟ میگه بنا ان علا ان المستفاد من هذا العموم، بنابر این که اون چه استفاده میشه از عموم این باشه، کون اللزوم حکما شرعیا لماهیت الصدقه نظیر جواز برای عقود جایز. یعنی اگر شما گفتی این روایت میخواد بگه صدقه ما کان لله لازم است و لزوم است اما حکم شرعی است، حکم شرعی شد غیر قابل اسقاطه مثل جواز در عقود جایزه، خب بله این استفاده رو میشه کرد. اما این امار دیگه ایشون نگفتا. اما اگر یه کسی گفت نه خیر آقا مستفاده از این روایات اینی که شما میگی نیست، مستفاده از این روایات این است که خدای متعال میخواد بگه، روایت میخواد بگه چی؟ میخواد بگه آقا نهی تحریمی یا تنزیهی وجود دارد برای رجوع از ما کان لله، و نهی تحریمی و تنزیهی دوستان دلالتی ندارد بر اینکه خیار شرط باطله. ها ممکنه یه چیزی حرام باشه در این حال آثار شرعی هم برش بار باشه. مثل چی؟ ها مثل چی؟ مثل زهار. زهار دوستان حرامه اما آثار شرعی برش باره. این نیست که شما بگید اگر حرمت تکلیفی داشت یا کراهت تکلیفی داشت، این معناش این است که حکم تکلیفی هم ارفانم دقیقاً پشترش میاد که بگیم دیگه خیار شرط اینجا باطله. نه، ممکنه خیار شرط صحیح باشه، اون حکم تنزیهی و ارفانم تحریمی هم وجود داشته باشه. حالا ولو شک فی ذالک، اگر شک شد در این سببیت، ذالک رو دوستان بزنید به سببیت. سببیت چی در چی؟ سبب بودن فسخ برای ابطال صدقه. اگر کسی شک بکنه که آیا فسخ میتونه ابطال صدقه بکنه یا نه، کفا هازش شک، ضمیر کفا رو بزنید به این شک. فاعل کفا خودش شک کیست، ضمیر داخلشه ها، جای دیگه دنبال فاعل نگردید. اگر شک بشود در این سببیت، خود این شک کفایت میکنه در عدم سببیت فسخ. یه وقتایی عدم الدلیل میشه دلیل العدم. اینجا وقتی ما برای سببیت دلیل نداریم شک میکنیم، خود نداشتن دلیل دلیل عدم سببیت است، چون سببیت است که دلیل میخواد. کفافی عدم سببیت الفسخ التی، اون سببیتی که، التی دوستان صفت است برای سببیت فسخ، اون سببیت فسخی که متوقف از صحت اشتراط خیار بر اون سببیت، چون تا این سببیت فسخ نباشد اشتراط خیار صحیح نیست. حالا یک کسی بگه آقا خب ما از المؤمنون عند شروطهم این سببیت رو استفاده میکنیم، میگه و توهم و امکان اثبات سببیت به نفس دلیل شرط. دوستان دلیل شرط چیه؟ مثل المؤمنون عند شروطهم. اگر یک کسی بخواد بگه آقا ما این سببیت رو اثبات میکنیم با خود المؤمنون عند شروطهم، ایشون میگه واضح الاندفاع. چجوری دوستان ما به نفس دلیل شرط اثبات سببیت کنیم؟ بگیم المؤمنون عند شروطهم، میگه آدم باید پاش شرطش وایسته. و وقتی شما خیار شرط میکنه باید پاش وایسته دیگه. این معناش این است که اگر فرض کردیم اثر داره، سببیت داره. ایشون میفرماد این حرف واضح الاندفاع. این که ایشون میگه این حرف واضح الاندفاع، دقت کنید، دقت کنید یه لحظه. ببینید بعضی از محشین، حواست به من باشه آقا، بعضی از محشین این واضح الاندفاع رو اینجور توضیح دادن، گفتن علتش اینه که لأن الشرط، دقت کنید، لأن الشرط انما یصح عند تحقق موضوعه. ما وقتی میتونیم اون شرط رو صحیح بدانیم که موضوعش محقق باشه، کمکم کنید، موضوع شرط ما چیه؟ امکان سببیت. یعنی یه جایی باید امکان سببیت باشد تا شما بتوانید با این شرط، با المؤمنون عند شروطهم، این سببیت رو اثبات کنید. نمیتونید با المؤمنون عند شروطهم امکان سببیت رو اثبات کنید. امکان سببیت باید از کجا ثابت بشه؟ از یه جای دیگه. بعد که امکانش ثابت شد بگید حالا تحققم پیدا کرده، میگیم المؤمنون عند شروطهم، میگه تحقق پیدا کرده. ولذا ایشون میگه فلا تثبت از سببیه به شرط، امکان سببیت رو شما نمیتونی با خود شرط ثابت کنی. فهو من قبیل اثبات الموضوع به سبب الحکم. این مثل این میمونه که با حکم بخوای موضوع رو ثابت کنی. آقایون موضوع باید ثابت باشه بعد حکم برش بار بشه، تا موضوع ثابت نباشه که حکم برش بار نمیشه که. خب ما اول باید موضوع رو ثابت کنیم. ایشون میگه موضوع چیه؟ موضوع امکان سببیته. امکان سببیت رو باید از جای دیگه ثابت بکنیم، بعد بیای وقوع این سببیت رو با المؤمنون عند شروطهم اثباتش کنیم. تمام شد.
این
بحث به تذیر یا نبل عرض میگه میشه حالا امکان دیگه، امکان شرعیش رو ما میخوایم ببینیم هست یا نه. مثلا توی عقود جا
بقیه جهان با عدل شرط
نمیتونی خیال
شرط
ثابت کنیم،
امکان شرعیش
از
کجا ثابت کردیم؟
جایی
دیگه
لا یرجع و فی ما کان لله رو نداریم. لا یرجع و مال فی ما کان لله، نگو لا یرجع و البی، نگو لا یرجع و الاجاره. تو بی و اجاره یرجع، تو ما کان لله لا یرجع. ببین همینو داریم میگیم. ببینید آقا ما یه لا یرجع و فی ما کان لله رو داریم، میگیم استظهار شما از ما لا یرجع و فی ما کان لله چیه؟ شما نمیتونی بگی آقا من لا یرجع و فی ما کان لله رو میذارم کنار، با خود المؤمنون عند شروطهم اثباتش میکنم. میگیم لا یرجع و فی ما کان لله، اگر ما استظهار کردیم که معناش این است که ما کان لله لازم است و لزومش هم حکم شرعی است، معناش این است که این سببیت امکان نداره. وقتی امکان نداشت دیگه با المؤمنون عند شروطهم به درد نمیخوره. شما باید امکانش از جای دیگه ثابت کنی، امکانش با مثل لا یرجع و فی ما کان لله دفع نشه، بعد بتونی مثل بیع و اجاره با امثال اینها بگی قابل فسخ. اما اینجا چون لا یرجع رو داریم نمیشه. خب اون وقت حالا سوال، وقت اون وضعیت رو داره یا نداره؟
داره.
فی سبیل الله نیست؟ وقت؟ خب اگر وقت هم فی سبیل الله، تو وقتشون گفت که ما این کبرا رو قبول نداریم دیگه.
خب این کبرا رو قبول نداریم.
ببینید این تفاوتی که شما بین این دوتا میگذارید، این تفاوته باید ثابت بشه. این ما کان لله رو شما معنا کنید، لا یرجع فی ما کان لله، این میشه این قصد قربت هست قطعا. چرا دیگه؟ هر چی لله باشه قصد قربت، هر چی لله باشه، آخه لله دیگه، لله یعنی چی؟ یعنی قصد قربت. اون دیگه لله نیست، اون دیگه لله نیست، نه لله نیست، اون صدقه نداده لله. ببینید این لله بر نمیگرده به اینکه این کجا مصرف میشود. این آقا اگر بده شما بری شراب بخری، اما شما بری تو مجلس امام حسین صرف کنی، که نشد لله. ما کان لله یعنی مقصود دهنده این باشد که لله باشه. یه وقت شما میگی مصرفش توی مسیر خدای متعال، یه وقت میگه قصد این آقا این است که لله مصرف بشود. ما کان لله کدوم یکی رو میگه؟ شیخ ظاهرا نظرش این است که اونی که مقصود طرف این است که لله باشه. نه نه، اینجوری باشه خیلی از معاملات دیگر هم چه بسا که توش قصد قربت نیست شامل بشه. معنی که آقایین ملتزمه به این وسعتی که شما میگید نیستن واقعا. یعنی حتی از معاملاتی مثل بیع و اجاره و این هم یه وقتی این فرمایش شما در میاد توش، اما آقایین اونجا نمیگن لا یرجع، قبول ندارن این حرف. شما سوال دارید؟ بعدش میگه کفافی عدم سببیت الفصل. نه 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 خیر، چرا به ما گاهی زمیر برمیگرده به ما بعدش، قرینه است ما بعدش. ببینید لو شک فی ذلک کفش شک فی عدم سببیت، یعنی اگر شما شک تو سببیت کردی، خود این شک در عدم سببیت کافیه. سببیت رو من معناش کردم، یعنی سببیت فصل برای بطلان صدقه. قبلش هم بحث همین بود دیگه، که آیا می تواند فسق و خیار شرط در بطلان صدقه اثر داشته باشه یا نه. این برمیگرده به همین بحث، این که لزوم حکم شرعی تو صدقه یعنی چی؟ باریکلا، یعنی فسق میتونه اثر بگذاره یا نه، یعنی فسق سببیت داره یا نه. من به جهت این که بعدش گفت کفافی عدم سببیت الفسق، ذالک رو اینجوری معنا کردم که عبارت یه عبارت روانی باشه، ولی فرمایش شما اون فرمایش رو بگید بعدم توضیحش بدید عبارت درسته غلط نیست. دوستان بزرگوار، بحث بعدیمون در مورد صلح، یعنی دومین ها صدقه رو دیگه تو این شماره نیاوردیم دیگه، ها چون کنار وقت انگار بحثش کردیم. دومین مورد دوستان از موارد اختلافی که آیا خیار شرط درش جاری هست یا نیست، صلح. جناب شیخ انصاری اول یه گزارش میده. گزارش چیه؟ دقت کنید عرضم رو. ایشون میگه اولا توجه بکنید، به نظر من ظاهر این است که خیار در صلح مطلقا جاری است، و این ظاهری که من میگم بعضی ها دوستان بهش تصریح کردن. اینم که میگم مطلقا جاری است در مقابل اون تفصیل بعدیه، حالا تفصیل بعدی رو بعدا مفصل خواهیم گفت، اجمالا عرض میکنم یعنی چه صلح معاوضی باشد چه متضمن ایقاع باشه، که قبلا هم یه اشاره ای داشتیم. یعنی هر صلحی، ایشون میگه آقا خیار شرط در صلح مطلقا جاری است. برخی دوستان مثل ابن فهد حلی در مهذب البارع در باب صلح از ایشون نقل شده که ایشون ادعای اجماع کرده، میگه ما اجماع داریم بر این که خیار شرط داخله. مرحوم شیخ طوسی در مبسوط فرموده خیار شرط در صلح جاری نیست مطلقا. ببینید این که میگیم اختلافیه، مثل شیخ طوسی نمیگه بعضی جا جاریه بعضی جا جاری نیست، میگه مطلقا جاری نیست. یکی ادعای اجماع میکنه که جاری هست، یکی هم مثل مبسوط میگه نظر من اینه که مطلقا جاری نیست. یه دم تفصیل دادن، تفصیل بین چی و چی؟ تفصیل بین دو مورد، یه وقت هست صلح معاوضی است. دوستان بزرگوار ما الان صفحه 153 هستیم، آخر صفحه 151 این تفصیل از تحریر و جامع المقاصد و غایت المرام گذشت. اونجا عرض کردیم بعضی اومدن صلح رو دو قسمتش کردن، گفتن ما یه صلح معاوضی داریم، مثل این که من کتاب خودم رو به دو درهم با شما صلح میکنم، اما ماهیت این صلح چیه؟ یه معاوضه است، یه بدبستونه. اما بعضی وقتا ماهیت صلح دوستان ایقاعه، یعنی صلحمون متضمن ابراء است، متضمن ابراء یعنی متضمن ابراء ذمه است. گفتن این دوتا با هم فرق میکنه. اگر متضمن معاوضه باشد، یعنی صلح صلح معاوضی باشه، خیارشت درش جاریه. اما اگر متضمن ایقاع باشه، اونجایی که صلح متضمن معنای ابراء است، آقایون گفتن چی؟ گفتن جاری نیست، خیارشت درش جاری نیست. مرحوم شیخ در این حال که ابتداعا گفت ظاهر این است که در صلح مطلقا خیارشت جاری ها، این آخر کار میگه این تفصیلم خالی از قرب نیست، این تفصیلم حرف بدی نیست. چرا؟ چون در صلح دقت کنید، چون در صلحی که متضمن ایقاع است، اگر ما شک در سببیت بکنیم، الان عرض کردیم هر وقت ما شک در سببیت کردیم، شک در سببیت مساویه با عدم سببیته. آیا فسخ در از بین بردن چنین صلحی اثر داره، سببیت دارد یا ندارد؟ اگر شک کردیم طبیعتا باید بگیم سببیت نداره، به همون دلیلی که الان عرض کردیم. اینم دوستان در مورد صلح. مورد بعدی دوستان زمان است. آیا در عقد زمان خیار شرط جاری است یا نه؟ یک کسی بیاد ضامن بشه، یک کسی بیاد ضامن بشه. یه لحظه من دقت کنید، این زمانی که ماها میریم توی دفتر تبلیغات و نمیدونم بیمه و امثال اینا انجام میدیم، زمان شرعی، زمان شرعی نیست. میدونی چرا نیست؟ زمانی که ما میریم انجام میدیم، میریم یه امضا میکنیم، یه چک میدیم، اما گردن نمیگیریم به این معنا که دفتر تبلیغات دیگه اصلا نره سراغ وام گیرنده، مستقیم برای گرفتن قسطش بیاد سراغ منه ضامن. اگه مستقیم بیاد سراغ منه ضامن، اصلا نره سراغ اون، دادمون در میاد، میگیم آقا برو اول ببین از اون میتونی بگیری یا نه، و به عهده اونم میدونیم ها، یعنی میگیم او باید بده. حالا اگه یه وقت یه تیری به تخته خورد و نتونست بده، اون وقت اینا یه دستشون به یه جای بند باشه. اما زمان شرعی این نیست، عقد زمان این نیست. عقد زمان اینه که من به عهده بگیرم، ضامن که شدم دفتر چه قسم میدن دست من، اگه ضامن شرعی شدم میگن قسم رو پرداخت کن، این میشه زمان شرعی. حالا در عقد زمان من ضامن قرضی که شما گرفتی بشم، اما شرط خیار بکنم، خیار شرط درش بیارم، بگم یه هفته یه ماه یه سال خیار شرط دارم، آیا این جائزه یا جائز نیست؟ مرحوم شیخ میفرماید اون چه حکایت شده از باب زمان کتاب تذکره و قواعد این است که خیار شرط در زمان جاری نیست. ظاهر مبسوط هم همینه، اما جناب شیخ انصاری میگه به نظر من اقوا این است که خیار شرط در زمان جاری است. البته اگر ما بگیم اقاله زمان ممکنه، اگر بگیم اقاله زمان ممکن، اگه اقاله توش راه داشته باشه شرط خیارم توش راه داره. اگه با رضایت طرفین میشه اقالش کرد، پس فسخ ممکنه دیگه، چون اقاله خودش یه مدل بگو فسخه. اگر اقاله ممکنه یعنی میشه فسخش کرد. خب حالا که میشه فسخش کرد، پس همین فسخو میشه توی شرط ضمن عقد هم عبور، معلوم میشه این شرط مشروعه، پس در ضمن عقدم میشه اووردش، لذا خیار شرط در اونم اشکال نداره. مورد بعدی دوستان رهنه. اینم عرض کنم عبارت براتون بخونم. چهارمین مورد اختلافی رهنه. مرحوم سیموری در غایت المرام ایشون تصریح کرده که خیار شرط برای راهن ثابت نیست. من یه نکته عرض کنم دوستان، عقد رهن لازمه یا جائزه؟ از کدوم طرف لازمه، از کدوم طرف جائز؟ از طرف راهن لازم است، از طرف مرتهن جائزه. یعنی چی؟ شما یه طلبی از من داری، یه طلبی از من داری، میگی آقا من شما رو نمیشناسم، شما رو نمیشناسم، نمیدونم این پولو به من پس میدی نمیدی، یه چیزی رو به عنوان وثیقه پیش من بذار، من انگشترمو در میارم، این انگشتر رو به عنوان وثیقه میدم به شما، من میشم بگو راهن، شما میشی مرتهن. دقت کنید چه عرض میکنم، منی که انگشتر رو به عنوان وثیقه پیش شما گذاشتم میشم راهن، عقد از طرف من لازمه. یعنی من فردا نمیتونم بیام بگم آقا عقد رهن رو به هم زدم انگشتر منو پس بده، عقد رهن من نمیتونم به همش بزنم، اما شما فردا این انگشتر رو یه لحظه تو خونه گم کردی، بچه این ور اونورش کرد، یه دو ساعتی اعصابت خورد شد که امانت مردم پیش من گم شد، گشتی 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 پیداش کردی، همون دم زنگ زدی به من گفتی آبی انگشتر تو بعدم نخواستم، من یه رحمه نخواستم، این گم میشه فردا من گیر میکنم ها، اما بینه و بینه الله بده ای تو بده انگشتر رو بیا بردار ببر، شما میتونه رهن رو به هم بزنی، رهن و مرتهن میتونه به هم بزنه اما راهن نمیتونه به هم بزنه. حالا وقتی رهن رو مرتهن میتونه به هم بزنه، یعنی عقد از طرف مرتهن جائزه، وقتی عقد از طرف او جائز شد، قبلا میگفتیم عقد جائز دوستان خیار شد درش معنا نداره، لذا مرتهن رو بذارید کنار. رو همین حساب غایت المرام میگه چی؟ میگه خیار شد برای راهن ثابته، چرا؟ چون عقد از طرف او لازمه، از طرف مرتهن که جائزه. خب حالا چرا دوستان خیار شب برای عذر میخوام، میگه خیار شب برای راهن ثابت نیست، ایشون نظرش اینه، غایت المرام نظرش اینه که خیار شب برای راهن ثابت نیست، مرتهن که عرض کنم از طرف او جائز کارش نداره. خب حالا چرا دوستان خیار شب برای راهن جائز نیست، ایشون میگه شما یه تصویری بکن، من اومدم یه 100,000 تومان از شما قرض گرفتم، درست شد؟ انگشترمو به عنوان وثیقه به شما دادم، بعد خیار شرط میکنم نسبت به بگو این انگشتری که به عنوان رهن به شما دادم. خب اگر من خیار شرط بکنم بعد بخوام چیکار کنم؟ رهنو به همش بزنم، وثیقه از بین میره. آخه این رهن دوستان وثیقه بگو دینه، راهن یه دینی دارد، برای اینکه خیال مرتهن راحت بشه رهن رو به عنوان وثیقه داده به این. خب خیار برای راهن با وثیقه بودن منافات داره، جور در نمیاد با وثیقه بودن. و شاید رو همین حسابم هست که جناب علامه در تحریر اشکال کرده در دخول خیارش شرط برای آقای راهن، ظاهر مبسوط هم اینه که این اشکال رو داره، همین اشکال رو ایشون هم مطرح کرده. البته دوستان مرحوم شیخ در نقد این دلیل میگه نهایت این است که تو وضع اولیه بگیم عرض کنم خدمت شما رهن لازمه و این منافات نداره که رهن لازم باشه، اما با رضایت طرفین قابلیت از لزوم افتادن رو داشته باشه، به شرط این که این لزوم مثل جواز برای عقود جائزه نباشه، یعنی یک حکم شرعی برای ماهیت رهن و غیر قابل اسقاط. ایشون میفرماید امکانش هست، لذا تمایل مرحوم شیخ این است که امکان خیار شرط در رهن وجود دارد. نگاه کنید و منها از صلح، یکی از موارد عرض کنم خدمت شما اختلافی صلح، فإن الظاهر المصرح به ظاهری که تصریح هم شده به همین ظاهر در کلام جماعتی کل علامه فی التذکره دخول الخیار فیه مطلقا، یک نظر این است که خیار در صلح مطلقا جاری، این مطلقا دوستان در مقابل قول چهارمه که تفصیل میده، این یک نظر. بل عن المحذب الباره فی باب صلح الاجماع علی دخوله فیه به قول مطلق، که البته این قول دوم نیست، ادعای اجماع فقط کرده، ولی اینم مثل قبلی میگه خیار شرط داخله. سومی و ظاهر المبسوط کل محکی عن الخلاف، ظاهر مبسوط شیخ طوسی مثل اون چه از خلاف شیخ طوسی حکایت شده عدم و دخوله فیه مطلقا، ببینید همه این مطلقا برمیگرده به قول چهارم، تفصیل قول چهارم، و قد تقدمه، این حرف چهارمه، قد تقدمه تفصیل، کجا تقدمه دوستان؟ آخر صفحه، من گفتم 150 151 گفتم، اشتباه گفتم، آخر صفحه 150ه، آخر صفحه
50 قد تقدم التفصيل گذشت تفصیل از تحریر و جامع المقاصد و غایت المرام عرض کنم ولا یخلو عن قرب. این تفصیل خالی از قرب نیست دوستان. تفصیلی که ما آخر صفحه 150 گفتیم بین چی و چی بود؟ بین صلح معاوضی که میگفتن خیار شب درش هست و بگو صلحی که متضمن ایقاع است مثل صلح متضمن ابرا که اون میگفتن خیار شب درش نیست. ایشون میفرماد لا یخلو عن قرب لما تقدم من شک فی سببیت الفسق. ایشون میگه ممکنه ما در صلح متضمن ایقا شک بکنیم تو سببیت. هر جا شک کردیم تو سببیت همین صفحه پیش گفتیم تو قبل از و منه از صلح گفتیم که هر جا شک کردیم در سببیت معناش عدم سببیته. لما تقدم من الشک فی سببیت الفصل رفع الابرا او ما یفید فائدته. و هر وقت ما شک کردیم طبیعتا باید چکار کنیم؟ بگیم سببیت وجود نداره. این هم دوستان از صلح. و منها از زمان. زمان معنا کردم زمان رو براتون. فان المحکی عن زمان التذکره و القواعد علامه در تذکره و قواعد در باب زمان حکایت شده ازش عدم و دخول خیار شرط فی الزمان و هو ظاهر المقصود. اما به نظر جناب شیخ انصاری و الاقوا دخوله فی لو قلنا بالتقایل فی. دوستان بزرگوار یه لحظه من دقت کنید، ما الان صفحه چندیم؟ 154. آخر صفحه 156 که حالا یا یک جلسه دیگه یا دو جلسه دیگه بهش میرسیم، اونجا دوستان ایشون یک حرف عام میزنه. یه لحظه حواست به من باشه. شیخ انصاری از کسانی است که معتقد است هر جا تقایل امکان پذیر باشه تو هر عقدی و معامله ای خیار شرط هم درش جاریه. اصلا میگه تقایل، جواز تقایل مساویه با جواز خیار فرد. میدونی چرا؟ چون تقایل که بگیم جایزه یعنی چی؟ یعنی با رضایت طرفین میشه فسخش کرد. خب اگر با رضایت طرفین وسط کار میشه فسخش کرد، خب همین فسخ میشه از اولم شرطش کرد. ولذا ببینید اینجا هم همون حرفو میزنه، میگه والاقوا دخول فی لو قلنا بالتقایل فیه. و منها الرهن، یکی از موارد رهنه. فان المصرح به فی غایت المرام، اون که تصریح شده به اون در غایت المرام عدم و ثبوت الخیار للراهن. دوستان چرا راهن را از مرتهن جدا میکنه؟ چون عقد رهن برای مرتهن جائزه. وقتی جائز شد دیگه بحث از اینکه خیار شرط هست یا نیست دیگه به درد نمیخوره. لذا ما چون عقد از طرف راهن لازمه اینو بحث میکنیم. ایشون میگه اینجا خیار شرط ثابت نیست. میگیم چرا؟ میگه لان الرهن وثیقه للدین، چون رهن وثیقه دین است. والخیار ینافی الاستیثاق، خیار شرط با این وثیقه بودن منافات داره. چرا؟ چون عرض کنم فسخ رهن منجر می شود به اینکه رهنمون بدون وثیقه بمونه. ولعلهو شاید لذست تشکله، یعنی به خاطر همین دلیل. این لذا یعنی به خاطر همین دلیل سطر پیش که گفتیم لعن رهن وثیقه للدین، به خاطر همین دلیل اشکال کرده در دخول خیار شرط در رهن جناب علامه در تحریر. ایشون گفته من اشکال دارم تو این که آیا خیار شرط میتونه توی رهن عرض کنم داخل بشه یا نه. ایشون گفته مشکله. و هو ظاهر المفسود، این هو یعنی چی؟ یعنی همین اشکال. و هو ظاهر المفسود یعنی همین اشکال. ظاهر عرض کنم خدمت شما مفسود هم هست، ظاهر مفسود اینه که ایشون هم اشکال داره. و مرجعه الى ان مقتضا طبیعت رهن شرعا بل عرفا، مقتضای طبیعت رهن شرعا یا عرفا اینه که وثیقه باشد، کونها وثیقه. و الخیار مناف لذلك. جناب شیخ انصاری میفرماید و فیه ان غایت الامر کون وضعه علی اللزوم، نهایت این است که وضع اولیه رهن برای راهن این است که لازم باشه. اما هر چیز لازمی غیر قابل فسخ نیست. دوستان بزرگوار وضع اولیه بی چیه؟ لزومه. وضع اولیه اجاره چیه؟ لزومه. اما همینا رو میشه خیار شرط درش کرد، میشه فسخش کرد. دلیلمون بر جواز فسخ بیع و اجاره و امثال اینا چیه؟ قبلا گفتشون تقایل، خیار مجلس، خیار ایوان. پس هر لزومی غیر قابل فسخ بگید نیست. ایشون میگه ما قبول داریم نهایت این است که وضع اولیه رهن برای راهن این است که لازمه. خب این وضع اولیش که لازمه، فلا ینافی جواز جعل الخیار به تراز طرفه، این منافات نداره با این که به ترازی طرفین امکان جعل خیار براش باشه. تمام شد. سوال دارید بفرمایید. راهن برای خودش خیار شرط میکنه، نه مرتهن. راهن بارکلا اونم میگه اب نداره. شما ممکنه بگید خب پچه از اول فضیلت این همین که میگه منافات داره، یعنی همین چی گفت؟ غایت المرام گفت فعلن رن وسیقتون لدین والخیار یناف. این یعنی همین. آخه ببین من از اول بگم آقا من تو رو نمیشناسم، برای این 100,000 تومن وسیقه بگیره، بعد طرف بگه من وسیقه رو میدم اما خیار شرط دارم، منم بگم آره این چه وسیقه ای شد؟ فردا میگه آقا وردادم برمیداره میره دیگه، این چه به درد میخوره؟ این والخیار یناف الاستیثاق منو همینه. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.